نو لایفسکی و نادژدا همین که به خانه رسیدند به اتاقهای تاریک دم کرده و ملالآور خود رفتند. هر دو ساکت بودند. لایفسکی شمعی روشن کرد و در آن حال نادژدا بدون آنکه کلاهش را از سر بردارد و کتش را در بیاورد نشست و چشمهای غمناک و ناراحتش را به او دوخت. لایفسکی می دانست که نادژدا منتظر است تا او ناراحتی را از دلش در بیاورد، اما این کار برایش کسالتبار خسته کننده و بیفایده بود. احساس شرمندگی هم می کرد چون اختیار خودش را از دست داده بود و با خشونت با او حرف زده بود. تصادفاً دستش را توی جیبش برد و به صرافت نامه ای افتاد که چند روزی بود در تردید بود که برایش بخواند یا نه. به نظرش رسید که نشان دادن نامه به او سبب می شود که حواس او به چیز دیگری جلب شود. با خودش فکر کرد حالا وقتش رسیده که روابطمون رو روشن کنیم. خوب نامه رو بهش بدم، هرچه بادا باد. نامه رو از جیبش بیرون آورد و به دست او داد. بخونش، مربوط به توست. بعد از گفتن این حرف به اتاق مطالعهش رفت و در تاریکی روی کاناپه دراز کشید بیان که بالشی زیر سرش بگذارد. نادژدا نامه را خواند و احساس کرد که سقف روی سرش فرو می‌ریزد و دیوارها از هر طرف به او فشار می‌آورند. همه چیز در نظرش تیره و تار شد. سه بار به خود صلیب کشید و با خود گفت خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. آن وقت بغضش ترکید و صدا زد. وانی آیوان آندرویچ. جوابی شنیده نشد. خیال کرد که لایفسکی وارد اتاقش شده و پشت صندلیش ایستاده است. مثل بچه ها شروع به شیون کرد و گفت چرا زودتر نگفتی که مرده؟ وقت پیکنیک نمی رفتم. اینجوری نمی خندیدم. بی خود اون آدم ها اون گوشه و کنایه ها رو بهم نمی زدن. چقدر گناه کردم. چقدر گناه کردم. نجاتم بده. وانیا نجاتم بده. عقلم رو از دست دادم. بیچاره شدم. لایفسکی صدای شیون و زاری او را شنید. احساس کرد نفسش بالا نمی آید و قلبش به شدت شروع به تپیدن کرد. نومیدانه از جا بلند شد. در وسط اتاق ایستاد. سپس کورمال کورمال توی اتاق به دنبال مبل گشت و رویش نشست. فکر کرد اینجا زندونه. باید برم بیرون. تحملشو ندارم. دیر وقت بود و دیگر از وقت بازی ورق گذشته بود. رستورانی هم باز نبود. دوباره دراز کشید و در گوشهایش را گرفت تا شیون زن را نشنود. بعد به یادش آمد که میتواند به خانه سامویلینکو برود. برای آنکه از کنار نادژدا عبور نکند از پنجره وارد باغ شد. از پرچین بالا رفت و از توی خیابان شروع به رفتن کرد. هوا تاریک بود. کشتی بخاری تازه وارد شده بود. از تعداد چراغ‌ها و قرش‌قرش لنگر آن پی برد که کشتی مسافربری بزرگی است. چراغ قرمزی از طرف ساحل به سرعت به طرف کشتی در حرکت. احتمالاً قایق گمرک بود. لایفسکی پیش خود فکر کرد مسافرها توی اتاقکاشون خوابیدن و قبطه آرامش آنها را خورد. پنجره‌های خانه سامویلینکو باز بود. لایفسکی تک تک آنها را دید زد. اتاق‌ها تاریک و آرام بود. صدا زد الکساندر داویدیچ. خوابی؟ الکساندر داویدیچ. صدای سرفه و فریاد مضطربانه‌ای به گوش رسید. کیه؟ سر آوردی؟ منم الکساندر داویدیچ. میبخشی. لای در کمی باز شد. نور اندکی از چراغ کوچک تابید و اندام سفید پوش و تنومند سامویلینکو پدیدار شد. شب کلاه سفیدی به سر داشت. همانطور که خوابالود نفس نفس میزد و خودش را میخاراند گفت چی میخوای؟ صبر کن، زنجیره در الان باز میکنم. زحمت نکش، از پنجره میام. لایفسکی از پنجره بالا رفت، به طرف سامویلینکو رفت و دستش را گرفت. با صدای لرزانی گفت الکساندر داویدیچ، منو نجات بده. ازت خواهش میکنم، تمنا میکنم، موقعیت منو درک کن. دارم عذاب میکشم. اگه حتی یه روز دیگه همینطور ادامه پیدا کنه خودم رو خفه میکنم تا راحت بشم. صبر کن ببینم دقیقا چه اتفاقی افتاده. یه شمع روشن کن. ساملینکو آهی کشید و همانطور که شمعی روشن میکرد گفت: ای وای، خدایا، خدایا. اما الان ساعت از یک گذشته داداش. لایفسکی که از وجود شمع و حضور ساموئلینکو آسودگی خاطر پیدا کرده بود گفت: عذر میخوام، آخه نمیتونستم توی خونه بمونم. تو تنها رفیق خوبی هستی که من دارم. الکساندر داویدیچ، تمام امید من به توست. به خاطر خدا منو نجات بده. من از اینجا میرم، هر اتفاقی هم میخواد بیفته بیفته. چیزی که هست باید یه مقداری به من قرض بده. ساموئلینکو که خود را میخوارند آهی کشید و گفت: خدایا، خدایا، خوابم برده بود. اون وقت صدای سوت یک کشتی بیدارم کرد. بعدش هم تو. خیلی میخوای؟ دست کم 300 روبل. 100 روبلشو باید به اون بدم. 200 روبل هم برای خرج سفر خودم لازم دارم. قبلا هم 400 روبل بهت بدهکار بودم. تمومشو برات میفرستم. تمومشو. ساموئلینکو ریش دو طرف گونه هایش را در یک دست گرفت و با پاهای گشاده از هم سخت در فکر فرو رفت. زیر لب و با دودلی گفت: تو 300 روبل میخوای، بله، اما من انقدر ندارم، باید از یه نفر قرض بگیرم. لایفسکی که در چهره ساموئلینکو میخواند که او میخواهد این پول را به او بدهد و خواهد داد گفت: قرض کن، به خاطر خدا قرض کن. من بی برو برگرد بهت پس میدم. همین که به پترزبورگ رسیدم برات حواله میکنم. خیالت از این نظر تخت باشه. زود باش ساشا. آن وقت با قیافه بشاش گفت: حالا شراب بیار بخوریم. خیلی باش. چه دل خجسته دارن نصف شب بیدارش کرده برن شراب بخور. پولم تازه بده. خدا بده یه دونه از رفیقا. وارد اتاق نهارخوری شدن. ساموئلینکو که 3 بطر و 1 بشقاب هلو روی میز میگذاشت گفت: تکلیف نادژدا فدوروفنا چی میشه؟ اونو که اینجا نمیذاری. لایفسکی که شادی نامنتظری به او دست داده بود گفت: ترتیب همه کارها رو میدم، همه کارها رو. از اونجا براش پول میفرستم تا راه بیفته بیاد پیشم، بعد اونجا روابط اون رو روشن میکنم. سلامتی تو رفیق. ساموئلینکو گفت: صبر کن، اول اینو بخور. از انگورستان خودمه. این بطری مال انگورستان ناواریزه و این بطری هم از انگورستان آخاتولوغه. هر ستا رو امتحان کن و بیشیله پیله نظرتو بگو. مال من انگار یکم ترش شده، اینطور نیست؟ آره، آرومم کردی الکساندر داویجیس. ممنونم، حالم بهتر شد. ترشه؟ خدا میدونه، من سر در نمیارم. چیزی که میدونم اینه که تو محشری مرد. ساموئلینکو به چهره رنگ پریده، آشفته و مهربان او نگاه کرد. به یاد نظر فون کارن افتاد که معتقد بود این نوع آدم ها را باید از میان برد. اما خوب که در چهرهش دقیق شد دید که لایفسکی حال بچه ضعیف و بیدفاعی را دارد که هر کسی میتواند به او آسیب برساند و نابودش کند. گفت: اونجا هم که میرسی با مادرت آشتی کن. کار درستی نیست. آره آره، این که رو شاخشه. مدتی چیزی نگفتند. بطری اول را که تمام کردند ساموئلینکو گفت: با فونکارن هم آشتی کن. شما هر دوتون آدمای خوبی هستین، خیلی باهوشین، اما به هم که میرسین حال سگ و گربه رو پیدا میکنین. لایفسکی با نظرش موافقت کرد و در آن حال که آماده بود هر کسی را ببخشد و تحسین کند گفت: آره، اون آدم خوب و خیلی باهوشیه، آدم محشریه، اما من به هیچ وجه نمیتونم باهاش صمیمی بشم. خیر، طبع ما با هم فرق میکنه. من طبیعتاً آدم تنبل و ضعیف و وابسته‌ای هستم. شاید تو یه لحظه بیخودی دستمو به طرفش دراز کنم، اما اون حتماً با خفت به من پشت میکنه. لایفسکی جوره‌ای نوشید، از یک سر اتاق به سر دیگر رفت. آن وقت در وسط اتاق ایستاد و دنباله حرفش را گرفت. من فون کارن رو خیلی خوب میشناسم. اون آدم سنگدل، قوی و مستبدیه. خودت شنیدی، مرتب از سفر اکتشافی حرف میزنه و حرفاش هم تو خالی نیست. چیزی که اون دنبالشه یه بیابونه که مهتاب همه جاشو روشن کرده باشه. دور تا دورش افراد تحت فرماندهیش از قزاق‌های گرسنه و بیمار گرفته تا باربرها، پزشک و کشیش، همه توی چادرها زیر آسمون باز دراز کشیدن و فقط خودش بیداره. روی چارپایه اردو نشسته و خودش رو تزار بیابون و ارباب آدما میدونه. بعد را میفته و انقدر به رفتن ادامه میده که افرادش یکی یکی از حال میرن و روی زمین میفتن تا اینکه بالاخره خودش هم نابود بشه. اما همچنان مستبد و تزار بیابون باقی میمونه. چون صلیب روی قبرش و هیئت‌های اکتشافی از فاصله 50 60 کیلومتری میتونن ببینن که بر اون بیابون حکومت میکنه. تأسف من از اینه که چرا وارد ارتش نشده. آخه اون میتونست فرمانده نظامی لایق و بی‌نظیری بشه. استعداد اینو داشت که سوار نظام تحت فرماندهیش رو توی رودخونه غرق کنه و پلی از اجساد انسانی درست کنه، چون داشتن یه همچین شهامتی از هر نوع استحکامات و تاکتیکی ضروری تره. آره من خیلی خوب میشناسمش. اصلا میخوام بدونم اون چرا وقتش رو اینجا تلف میکنه؟ اینجا دنبال چیه؟ داره روی جونورهای دریایی مطالعه میکنه. لایفسکی آهی کشید و گفت نه داداش، نه. من توی کشتی با یه دانشمند آشنا شدم. اون میگفت که دریای سیاه از نظر جانور فقیره و چون تای سولفات هیدروژن فراوونه وجود حیات حیوانی غیر ممکنه. تمام جانورشناسان جدی توی ایستگاه‌های بیولوژیکی ناپ یا ویلفرانش کار میکنن، اما فون کارن چون آدم خودرأی و کل شقیه اومده اینجا داره کار میکنه که کسی نیست. به دانشگاه پرشت کرده، کاری با دانشمندا و همکارای دیگرش نداره، چون اولا مستبده و درسانی جانورشناسه و خیال داره در آینده بر خودش مسلک و مرامی دست و پا کنه. قبلا هم برای خودش خواب دیده که وقتی از سفر اکتشافی برگرده دانشگاه رو از وجود آدمای بی سواد و حقباز پاک کنه و دانشمندا رو به زانو در بیاره. استبداد در علم هم به اندازه ارتش کارسازه. علت این که این دومین تابستونیه که تو این شهر متعفن موندگار شده اینه که عقیده داره نفر اول بودن در ده بهتر از نفر دوم بودن در شهر. اون اینجا حکم شاه و عقابو داره. تمام ساکنهای اینجا رو تحت اختیار خودش گرفته و بهشون تحکم میکنه. به همه زور میگه و تو کارشون دخالت میکنه. همه چیزو در اختیار داره و کسی رو نمیبینی که ازش بیمناک نباشه. من کسی هستم که دوم لای تله ندادم و اون اینو احساس کرده و چشم دیدن منو نداره. بهت نگفته که من باید نفله بشم یا به کار اجباری گمارده بشم. سامویلنکو خندید و گفت چرا؟ لایفسکی خندید و شرابش رو تمام کرد. بعد همانطور که لبخند به لب داشت و هلویی را گاز میزد گفت عقایدش هم مستبدانه است. آدمای معمولی وقتی برای رفاه عمومی کار میکنن توی ذهنشون هم مردم رو به خودشون نزدیک میدونن و من و تو به طور کلی تمام انسانها رو در نظر میگیرن، اما در نظر فون کارن مردم بچن، بی سر و پان و انقدر بی ارزشن که نمیتونن موضوع مطالعات اون قرار بگیرن. اون کار میکنه، به سفر اکتشافی میره و اونجا پدر خودشو هم در میاره، اما نه به عشق آدمایی که به اون نزدیکن، بلکه به خاطر چیزهایی کلی و انتزاعی، چیزهای دمپر کن مثل انسانیت، نسلهای آینده و نژاد انسان آرمانی. اون برای اصلاح نژاد انسان کار میکنه و در این راه به ما فقط به چشم برده نگاه میکنه، به چشم گوشت دم توپ، حیوان بارکش. عده‌ای رو نابود میکنه یا به کار اجباری میگماره، دیگران رو از راه وضع مقررات خشن تغییر میده. مقرر میکنه با صدای طبل بلند شن یا با صدای طبل بخوابن. برای نظارت بر اخلاق و عفت ما خواجه های حرمسرا تعیین میکنه و دستور میده کسانی رو که از دایره محدود مسائل اخلاقی کهنه و دست و پاگیر تخطی کنن به گلوله ببندن و تمام این کارها رو به نام اصلاح نژاد انسان انجام بده. و این نژاد انسان چیه؟ توهم، سراب، آدمای مستبد همیشه دوچار توهم هم. من اون خوب میشناسم داداش. من منکر اهمیت اون نیستم و تحسینش میکنم. دنیا به دست آدمای مثل اون میچرخه و اگر دنیا رو به دست ما میسپردن با تموم مهربانی و حسنیتمون همون کاری رو میکردیم که مگس‌ها با این عکس کردن. بله. لایفسکی کنار ساموئل لینکلن نشست و صادقانه گفت: من یه آدم توخالی بی ارزش و شکست خوردم. من در مقابل هوایی که فرو بردم، در مقابل شراب، عشق و خلاصه این زندگی که به من داده شده، جز دروغ و تنبلی و بزدلی چیزی تحویل ندادم. تا حالا کارم فقط فریب مردم و خودم بود و از این نظر فقط رنج بردم. رنجی که حاصلی هم نداشته و اینکه در برابر نفرت فون کارن بزدلی نشون دادم، علتش این بوده که خودم هم در لحظه هایی از خودم نفرت داشتم. لایفسکی با نگرانی از این سر اتاق به سر دیگر آن رفت و برگشت و گفت: خوشحالم که خودم کمبودهای خودم رو میبینم و تشخیص میدم. این موضوع باعث میشه که زندگی خودم رو مرور کنم و آدم دیگه بشم. دوست عزیز، کاش میدونستی که من با چه شر و شور و دلشورهی آرزوی چنین تحولی رو دارم. بهت قول میدم که انسان واقعی بشم و میشم. نمیدونم اینا حرفای شرابه یا واقعیه، اما خودم که فکر میکنم خیلی وقت بود که منتظر همچین لحظه های شفاف و بیشیله پیلهی از طرف خودم بودم. ساموئلینکو گفت: الان وقت خواب دادش. آره آره، منو ببخش، همین الان میرم. لایفسکی دور اطراف مبلها و پشت پنجره ها به دنبال کلاهش گشت. آه کشان زیر لب گفت: ممنونم. ممنونم. مهربانی و اندرز بهتر از بخششه. تو حیات دوباره به من دادی. کلاهش را پیدا کرد، درنگ کرد و با نگاهی حاکی از گناه به ساموئلینکو چشم دوخت. با صدای ملتمسانه گفت: الکساندر داویدیش. چیه؟ بذار شب خونه تو بگذرونم دوست عزیز. اینجا خونه خودته، من حرفی ندارم. لایفسکی روی کاناپه دراز کشید تا بخوابد، اما مدتی طولانی با دکتر به حرف زدن مشغول شد.